عزیزان صدای من رو دارن؟ عزیزان حاضر صدای من رو دارن؟ میومد به ظاهر وصل بود اما صدا نمیومد، یعنی هم سبز بود هم آنتن داشت اما صدا نمیومد. الان ظاهرا دوستان آموزش لطف کردن حل کردن مسئله را. بحث رو شروع بکنیم، سریع تر از وقت استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خلاصه مسئله رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ اعظم اجماعات و شهرتهایی رو که محقق بودن در مسئله به عنوان دلیل مسئله فی الجمله قبول کردن، لکن چون مضعف هایی از عبارت های فقها هم بود زمیمه کردن به این اجماعات و شهرت ها. دو روایت رو که در یکی از روایت ها که روایت اخیر بود شاهد جمع هم بود، یا دقیق تر بگیم در واقع دو روایت رو به هم زمیمه کردن، یکی روایت عمد السبی خطاون که به صورت مستقل در باب جنایات و جزائیات آمده بود و یکی هم روایت عمد السبی خطاون، روایت آقای امام صادق علیه السلام که در ذیلش فرموده بود قال رسول الله رفع القلم. وقتی که اینها در کنار هم قرار گرفت، عرض به محضر با سعادت عزیزانم، شیخ از اینها یه نتیجه ای گرفت. فقط اون در واقع زمیمه کردن را حواستون رو بدید، مجموع اجماع و شهرت به علاوه این روایات، مخصوصا این روایت اخیر، چون روایت اخیر هم عمد السبی خطاون توشه هم رفع القلم توشه. اون روایت اول فقط رفع القلم، فقط عمد السبی خطاون بود. شیخ با زمیمه کردن همه این روایات به هم دیگه نتیجه گرفتن که روایات و اجماع میتونن دست به دست هم بدن و دلیل بشن بر این که فعل و قول سبی لا اعتبار به مطلقا. خب رسیدیم در عبارت به اینجا، ثم ان مختزا عموم هذه الفقره. دوستان یک بار دیگه روایت رو بیارید جلوی چشمتون، چون هی میخوایم این دوتا رو تکرار کنیم. یه بار یادآوری کنم، ولو دیروز گفتم، یک بار روایت رو بیارید جلوی چشمتون، روایت آقای امام صادق علیه السلام ابوالبختری تو کتابای چاپ کنگره صفحه 282 روایت رو بیارید جلوی چشمتون. یه دقیقه من میخوام یه قسمتی رو دوباره یادآوری کنم، همه کتاب جلوی چشمشون هست دیگه انشاءالله. ببینید روایت گفت عمدهما یعنی سبی و مجنون خطاون تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم یا قد رفع عنهما القلم. خب ببینید شیخ فرمودن که میشه بگیم قد رفع عنهما القلم دلیل فقره. ببینید این جمله، این جمله روایت سه تکه است، سه قطعه است. عمدهما خطاون جمله شماره یک، تحمله العاقله جمله شماره دو، و قد رفع عنهما القلم جمله شماره سه. آقای قصابانی الان صدا خوبه؟ آقا دوستان دیگه صدا مشکل داره براشون؟ کسی هست که صدا مشکل داشته باشه براش؟ خب پس احتمالاً از خود گیرنده است آقا حامد عزیز، چون بقیه دوستان مشکلی ندارن ظاهراً از گیرنده باشه. عرض کنم خدمت شما پس سه جمله رو ببینید، عمدهما خطأ یک، تحمله العاقله دو، قد رفع عنهما القلم سه. ببینید شیخ تو این روایت دو احتمال داد، ببینید عبارت رو، چون الان هی میخوایم با این دوتا کار کنیم. دیروز هم گفتیم قد رفع عنهما القلم دلیل جمله دو باشه، چرا دیگرا باید عاقله بپردازن؟ خب میگه چون قد رفع عنهما القلم، چون خداوند متعال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلم تکلیف رو از سبی و مجنون برداشتن. این به معنای این وقتیه که علت حکم دیده بشه رفعه. احتمال دوم این بود که بگیم رفع عنهما القلم نتیجه جمله اوله، عمدهما خطأ لأنه قد رفع عنهما القلم. این دو قرائت. دوستان اگر قد رفع عنهما القلم علت تحمله العاقله باشه، قد رفع عنهما القلم دائرش وسیعی تره، چون علی علت و تعمم و تخصص. اطلاق دارد رفع قلم، لذا دیه هم به ذمه‌شون نیست. بعد اطلاقش تمام افعال و تمام اقوال و تمام اعمال قصدی و غیر قصدی مجنون و صبی رو میگیره. اما اگر گفتیم قد رفع عنهما القلم معلول عمدهما خطاونه، نتیجه عمدهما خطاونه، میگیم عمدشون خطاییست چون قلم از آنها برداشته شد. بعد ببخشید، چون عمدشون خطاییست قلم برداشته شد، تکلیف برداشته شد. وقتی اینطور معنا کردیم دوستان، علت میشه عمدهما خطاون، رفع عنهما القلم معلول او تو دایره او معنا میشه. بعد اون موقع کلمه عمد ظهور در فعل قصدی داره. پس در واقع کأنه امام فرموده است خصوص افعال قصدیه سبی لا اعتبار به. دقت کردید؟ پس اگر علت بگیریم رفع عنهما القلم، به اطلاقش همه افعال عام از قصدی و غیر قصدی جزا باطل میشه. اما اگر معلول عمدهما خطا اون بگیریم، چون علت میشه عمدهما خطا و عمد ظهور در فعل قصدی داره، پس در جایی که فعل قصدی دارن تکلیف ازشون برداشته شده و فعل قصدیشون قابل عنایت نیست. این خلاصه حرف شیخ بود. حالا با این نگاه عبارت رو بخونیم. ان مقتضا عموم هذه الفقره، مقتضای عموم رفع القلم، اونم بناء على کونها این فقره علتا للحکم. حکم یعنی اون تحمله العاقله، جمله دو. وقتی میگیم علت با جمله دو میسنجیم، وقتی میگیم معلول با جمله یک میسنجیم. خب بنابر اینکه علت اطلاق رفع القلم همه افعال سبی رو میگیره، لذا عدم مؤاخذت السبی و المجنون بالاتلاف الحاصل منهما، اگر اتلافی هم انجام بدن هیچ مأخوذ نیستن، مؤاخذه نمیشن، کسی گردنشون نمیندازه کار رو. خب کسی اینطور فتوا داده؟ یعنی از روایت علت فهمیده باشه؟ میگه بله، کما هو ظاهر المحکیه، که انا خود شیخ ندیده است، لذا میگه محکی ظاهر المحکیه ان بعض. کی نقل کرده است؟ مفتاح الکرامه. خب تمام شد آقا. الا ان یلتزم به خروج ذالک، اتلاف خارج بشود من عموم رفع القلم. بگیم عموم رفع قلم با ادله اتلاف تخصیص خورد. چرا؟ چون ما توی باب زمانات میگیم که اگر سبی چیزی رو از کسی اتلاف کنه، خودش در بلوغ یا ولیش بپردازه، میگه بگر این که خارج بشیم که تخصیص خورده. ولا یخلو عن بعده، سخت این رو قبول کنیم. دوستان این جمله الا نشون میده که ما باید این رو معلول معنا کنیم، چون اگه علت معنا کنیم لازمش اینه، اما لازمش تالی فاسد الا رو داره. خب اما علا ای حال این ربطی به بحث ما نداره. لیکن هازا غیر واردن علل استدلال، نسبت به ما نحن فیمون مشکلی ایجاد نمیکنه. بحث اتلاف و زمانات باید تعیین کنیم علت یا معلول، لکن تو بحث ما چه با علت معنا کنیم چه با معلول معنا کنیم، مسئله بحث ما حله. چرا حله؟ چون بحث ما متعاقدینه، میخواییم سبی رو احد المتعاقدین بدونیم. قطعا فعل سبی در اینجا فعل قصدیه، مثل بحث اتلاف نیست که با حواس پرتی او رو خراب کرده باشه. قطعا فعلش فعل قصدیه، چون فعلش فعل قصدیه. حالا چه ما این جمله رو معلول معنا کنیم که دائرهش رو اختصاص بدیم به فقط خصوص قصدیات، چه علت معنا کنیم اهم از قصدیات. ما نحنفیمون تأمینه، لذا روایت علا کلل معنیین دال بر ما نحنفیه، لذا غیر وارد علل استدلال الفرامش عهد ذکری استدلال در ما نحنفی به بطلان متعاقد بودن سبی. چرا؟ لأنهو ما نحنفیهمون لیس مبنیان علا کون رفع القلم علتا للحکم، لازم به علیت نیست. لما عرفت من احتمال کونهی معلولا لسلب اعتبار قصد السبیه و المجنون. آقا دوستان معلول چی بود تو توضیحی که اول جلسه دادم؟ معلول فقره اول. فقره اول چی بود؟ عمدهما خطاون، و عمد ظهور در چی داره؟ فعل قصدی داره. لذا میگه معلول فقره اول باشد که فعل اول فقره اول سلب کرد حجیت و اعتبار قصد سبیرا، تفسیرش کرد فقره اول را. وقتی پس برگردیم، چون استدلال در ما نحنفی با دو قرائت درسته، فیختص رفع و قلم المؤاخذه بالافعال التي يعتبر في المؤاخذه عليها قصد الفاعل. پس محل بحث رفع القلم فقط افعال قصدی هست. اون موقع یخرج مثل الاتلاف، اون موقع مثل اتلاف از ما نحنفی خارج میشه، از استدلال، از قدر متیقن استدلال به روایت خارج میشه. یعنی که انه حتی اگه بگیر روایت مجمله، چون احتمال دو احتمال درش هست، یه احتمال این که علت باشد، العلت و تعمم و تخصص، علت بشه رفع القلم، رفع القلم اعم افعال قصدی رو میگیره، افعال غیر قصدی هم میگیره، اتلاف هم اتلاف بعضیش قصدیه، با دست بگیرم یه چیزی رو بشکنم، غیر قصدی هم داره، مثل که خواب بود با پا زد یه چیزی شکست، فعل قصد، فعل غیر قصدیش هم بگیره اگر علت باشه میگیره، اما اگه معلول باشه نمیگیره. قدر متیقن از دو تعریف اینه که ما نحن فیه ما، یعنی شرط المتعاقده این را میگیره. ففهم وقتنه. پس آقا با توجه توضیح دیگه خیلی صد و سقور شد مسئله، و خود این سبب میشه که شیخ اطمینان پیدا کنه به این استدلال. ثم ان قلم ان القلم المرفوع، خب آقا رفعه به چی میخوره؟ رفعه جمعی آثار؟ نه، یا رفعه المؤاخذه؟ میگه هو قلم المؤاخذه الموضوع علی البالغی، اما جمعی آثار رو بر نمیداره. لذا فلا ینافی ثبوت بعض العقوبات للسبی. آقا بعضی از عقوبات دیگه یه هستن که ربطی به قلم مؤاخذه ندارن، اصلا تو عنوان اون عقوبات سبی اخذ شده، روایت میگه چون سبی بود ما او رو تعذیر کردیم. اینجا سبی علت مجیع حکمه، رفعه نمیتونه اون حکم رو برداره، چون رفعه داره میگه رفعه احکام عناوین اولیه قصدی از سبی. این یکی میگه اصلا چون سبیه من این حکم رو میگم، سبی بودن موضوع حکم میشه. جانم آقا جواد سلام، وقتی فعل قصدی رو شامل بشه پس به طریق اولا فعل غیر قصدیش رو شامل نمیشه؟ نه جواد جان، نه عزیز دلم، این اولویت در فقه شکسته شده، به خاطر اینکه ما بعضی از افعال غیر قصدی رو داریم که تو اون افعال غیر قصدی به خاطر اینکه حجیت اون فعل تابع قصد بوده، وقتی افعال غیر قصدی بودن شارع مقدس بر اونا حکم نکرده. تو فقه مصادیقه ای زیادن، لذا این نکته رو چون روایات این چنینی داره تو بعضی از مصادیق، این دلیل می شود که ما اجازه اولویت پیدا نکنیم. اولویت اینجا میشه قیاس فقهی، میشه مثل مسئله دیه انگشت و اینها، یادتونه روایت ابان ابن تقلید مهلن یا ابان، اینطور میشه. خب والحاصل شیخ جنبندی میکنه ان آقا جنبندی ادله تراکم زنون ان مقتضا ما تقدم، مقتضای بحث گذشته که چی بود؟ من بیانیه میاره مقتضا رو معنا میکنه، من الاجماع المحکی فی البی و غیر بی من العقود، که علامه در تذکره گفت، کنز العرفان فاضل مقداد گفت، سید ابوالمکارم گفت، و الاخبار المتقدمه. کدوم اخبار؟ اول یه خبر عمد السبی خطاون آوردیم، بعد از این شاهد درست کردیم، روایت دوم آوردیم ابوالبختری که عمدهما خطاون رو گفت، آخرش هم گفت رفع القلم، و با این روایت واسطه تمام روایات رفع القلم هم زنده شدن مجموع اینها بعد انزمام بعضها الى بعض تراکم کنا. من نمیگم از هر کدوم به تنهایی، عبارت اصرح بر این که شیخ میگه من تراکمی از صفر یک میسازن، هیچ کدوم به تنهایی حجت نیستن، اما همه کنار هم که قرار میگیرن تو سبد حجت، حجت تمام میشه. خب مقتضای اینها، این تعبیر بعد انزمام خیلی ارزشمنده، عدم الاعتبار به ما یصدر من السبی، پس حجت نیز ارزش ندارد افعالی که از سبی صادر میشد. چیه؟ من الافعال المعتبر فیها القصد الی مقتضاها، افعالی که حتما باید اول قصد مقتضای اون فعل رو داشته باشیم و اونو انجام بدیم. چه صیغه جاری کردن همینطوره، من باید قصد معنای صیغه کنم. ان العقود تابعه للقصود، میگه که انشاء العقود اصالتا خودش بره عقدی از جانب خودش، او وکالتا بخواد از جانب کسی وکی بود قصد کنه دیگه. چی؟ ول قبض و ول اقباض، قبض به شرط تملیک و تملک، و کل التزام على نفسه، مثل اقرارها، مثل زمانات، مثل نذر، مثل ایجار، اجاره بدهد خود را برای مثلا بنایی، برای مثلا کفاشی، برای آقا بگه آقا من اجیر شما، برای کف، من شاگرد کفاش بشم، میگه خودش نمیتونه این کار بکنه، این عقود همه باطل میشه. خب حالا شاهد این مطلب رو شیخ اعظم از عبارتهای تذکره میاره. عبارت مال تذکره فقط نیستیم، تذکره و تحریر علامه فروعی رو بر مطلب بار کرده، شیخ الان همه اون فروع رو ذکر میکنه، فقط نسبت داده به تذکره. بله اینا رو مفتاح الکرامه هم نقل کرده، که انا خود شیخ هم حالا مراجعه مستقیم شاید به تذکره و تحریر نداشته، همه رو مفتاح الکرامه به عنوان فروع نظریه شیخ نقل کرده. قال علامه حلی فی التذکره، بسم الله الرحمن الرحیم، و کما لا یصح تصرفاته اللفظیه، همانطور که صیغه خوندن و تصرفات لفظی سبی باطله، آقا صیغه خوندن قصدیه، و کذا بازم همسنی کذا، یعنی اینم باطله. لا یصح چی؟ لا یصح قبضه، چون قبضم از باب تملکه، اونم قصد میخواد. و لا یفید حصول الملک فی الهبه، قبض کردن ملک براش نمیسازه در باب هبه، یک کسی واهب اومد چیزی داد به سبی، سبی اخذش کنه ملکش نمیشه. و ان التهب له الولی، ولو ولی از جانب او قبول رو انجام بده، لکن چون در بابه به حتما قبض شرطه، با قول ولی که اتفاق نمیفته، باید قبض باید ولی انجام بده، سبی انجام بده فایده ای ندارد. ان التهب له الولی ولا لغیره، و ان اذن الموهوب له بالقصد، ولو اینکه آنکه برای او هبه اتفاق افتاده به سبی اجازه قبض رو بده، من بهش بگم سبی برو از جانب من قبض رو انجام بده، بازم نافذ نیست. خب یه فرع دیگه، اینم فرع قبض بود. حالا فرع سوم، تصورات لفظی گفتیم، قبض هم گفتیم، حالا فرع سوم، لو قال مستحق الدین للمدیون که سلم حقی الهاز از سبی، آقا من طلبکارم، شما بدهکاری، من میگم آقای بدهکار برو این دین من رو بده به پسرم، پسرم چند سالشه؟ 6 سالشه مثلا، میگه اینم فایده نداره. فسلم اون آقای مدیون بدهکار مقدار حق اون دائن را، مقدار حق طلبکار را الی سبی، اینجا لم یبرع عن الدین، ذمش بری نمیشود. دوستان چرا بری نمیشه؟ عنایت کنید، چون بدهکار میدونه فعل سبی حجت نیست، معذالک اقدام به اینکه پولو بده دست سبی کرده، به این میگن اقدام علی الضرر، من اقدم علی الضرر فالضرر علی نفسه، قاعده اقدامه، مجرای قاعده اقدامه. بله، لم یبرع عن الدین و بقی المقبوض علی ملکهی، این پول توئه که دست سبی آقای بدهکار، این موارد ملک طلبکار نشود. و لازمان علی السبی، سبی هم که میره با دومش گردو میشکنه، چون فعل قبضش قصدی نیست، ارزش نداره. لان المالکه، ببین قاعده اقدامو میگه، لان المالکه خود مالک زیعه و حیث و دفعه مال را الی السبی، میخواست ندش به سبی. خب و بقیه دی، دینم گردن بدهکار میمونه، لأن الدین فی الذمه ولا يتعین الدین الا بقبض معتبر شرعی صحیح، که الان فعل سبی فارده نداره. پس این که تو دادیش دست سبی ارزشش چه حده؟ میگه این که تو دادیش دست سبی کمال لوقال ارم حقی فی البحر، من بهش میگم آقا دین منو بنداز تو دریا، فرما مقدار حقه، اینم به مقدار حقی که من داشتم پرت کرد تو دریا، هیچ ارزشی نداره. به خلاف مالا و قال للمستودع سلم مالی الی السبی و القه فی البحر. اما در باب ودیعه چجوره؟ در باب ودیعه قصه فرمون. چرا؟ چون در باب ودیعه قبض شرط نیست. دوستان در باب دین، دین امر ذمیه، اینا بحثای ذمه و عهده است، دین کلیه به ذمه است، تعینش به قبضه. اما در باب ودیعه چی؟ ودیعه شیء معین خارجی به ودیعه دادیه. حالا همینو بردار بندازه تو بهش بگو بنداز تو دریا، اینم بنداز تو دریا، هیچی گردنش نمیاد. لانه امتثل امره فی الحق المعین، چون دی یه چیز مشخص بوده که تو او رو پرت کردی تو دریا. چشم آقا جواد، سرعتو میارم پایین. سمعن و طاعتن، چشم. ولو کانت الودیعتو للصبیه، حالا اگر ودیعه مال خود سبی بود نه مال اون ولی، ولی اگر این پول آقا پول من ودیعه پیش شماست، بهت میگم آقا این رو حالا پول نه، چون پولم یه مشکلی که داره شاید کلی باشه، نقد نقود ارزش کلی داره، آقا کتاب من پیش شماست، بهت میگم کتاب پرت کن تو دریا، شما میندازید دریا گردنت هم نیست. اما اگه کتاب مال سبی باشه اونجا چه حکم پیدا میکنه؟ میگه کتاب مال سبی باشه، اگه تو کتاب دادی دست سبی هنوز ضامن، چون فعل سبی معتبر نیست. فسلم ودیعه را الی السبی ضمنا و ان کان باذن الولی، فایده نداره باید بدیش دست خود ولی. اذ لیس له تضییعها، تضییع این ودیعه باذن الولی، وقتی دادیش دست سبی ارزشش ارزش تضییع ماله، چون سبی ارزشی نداره، مثل یک گذاشتش در کوچه. حالا حتی اگه ولی هم اجازه بده فایده، چون ولی ملک خودش نیست، ملک سبیه، حق تصرف در اموال سبی رو نداره الا به غبطه. ببینید فقهی داریم حرف میزنیم. خیلی خوب، اینا که سخت نیستن آقا، داریم شرح لومه میخونیم. آقای آسد حسن، آقای آقا جواب، داریم فر شرح لومه میخونیم. شما تو شهر لمعه میگفتید سرعت بیاریم پایین، اونجا خب عبارت ها پیچیده تر بود، اینجا به عبارت ها آسون تره. چجوری 200 صفحه بخونیم اگه بخوایم سرعت بیاریم پایین؟ جایی که بحث داره، بحث ها رو بیرون میگیم سرعتمون پایینه چون بحث از بیرونه، اما وقتی بحث در عبارت داریم عبارت میخونیم دیگه. شما بله عجل و شعنن هستید الحمدلله، همه جزء اساتید فاخر نحویین بزرگوارا. محمد حسین شروع کرد نوشتن یا بسم الله، یا میگه تسمه تایم پاره نشه. محمد حسین خب الحمدلله بله کفشه، بله مارک نایک پات محمد حسین ها. خب عرض کنم به محضر شما، پس آقا دوباره بگین، آقا مال این ودیعه ای که مال سبیه رو بدی دست سبی فایده نداره، چون فعلش حجیت نداره. یک، بدیمش دست ولی بمون بگه بده دست سبی، مثل این که ولی به ما بگه این کتاب سبی رو بذار تو خیابون، باز حجت نیست. چرا؟ چون ولی حق تصرف در اموال سبی رو نداره الا بالغبطه، باید مصلحت داشته باشه. پس تنها را اینه که بدیمش دست خود ولی که از ذمه ما یعنی ذمه ودعی خارج میشه. خب فرع بعدی، و قال ایزن، یه فرع دیگه علامه فرمود، یه فرع دیگه علامه فرمود. نه آقای سیدی عزیز، سرعت رو اووردم پایین، به جان من به جون من اووردم پایین سرعت رو. لو عرض سبی دینارن علن ناقده، ای چه سبی پیچیده، یه میدون سبز بازار رفته داره میره چنج کنه. لو عرض از سبی ارائه کند، به کی؟ علن ناقد، به چنجر، چه چیزی رو؟ دیناره. چرا؟ لینقده، تا خوردش کنه، نقدش کنه. او متاعن الى مقومن، لیقومه، که متاعی رو داد به قیمت گذار، گفت آقا قیمت بزن برا. فاخذ المقوم یا ناقد اون مال را، تو حق داری از سبی بگیری اما حق نداری به سبی پس بدی، چون قسمت پس دادن به سبی مثل که انداختیش تو دریا، گذاشتش در کوچه. لم یجوز للناقد والمقوم رد المال الى السبی بل الى ولیهی امکان، اگر ولی بود باید بده ولی، اگر هم نه باید بده حاکم. فلو امره الولی به دفع دفع یعنی دفع المال الى السبی، اما اگر ولی بهش گفت بده دست سبی، فدفع مال را الى السبی، اینم اومد این مال رو داد دست سبی. حالا اگر دوباره همون حرف بالا رو بزنید دوستان عزیزم، اگر خود ولی مالک باشه بگه به دست سبی اشکالی نداره. چرا؟ آقا من مالکم، بهت میگم پول منو بنداز تو آب، اشکالی نداره. اما اگر سبی مالک باشه، ولی حق نداره بهت بگه بذارت بده دست سبی، تو هم حق نداری عمل کنی. چرا؟ چون ولی تصرفش تو اموال سبی بالغبطه فقط نافذه، همون حرف بالاست. پس فرع اول، برع من زمانه ای، این ناقد این مقوم بریه از زمان اون مال، امکان المالو للولی، اگه مال خود ولی باشه و ولی بگه بده دست سبی اشکال نداره. اما امکان المالو للسبی فلا یبرع من زمانه ای. چرا؟ چون ولی حتی بگه بده دست سبی نباید بدی، چون ولی فقط در اموال سبی بالغبطه تصرف میکنه. کما لو امر الولی اون ناقد را، ضمیر فاعل مفعولی برمیگردونی آقا، به الغاء مال صبی فی البحر فانه یلزم زمان، نباید به حرف ولی گوش بده، چون ولی که مالک مطلق العنان در تصرف اموال صبی نیست. تمام شد این فرع، هم تمام. بریم فرع بعدی، اذا تبایع الصبیان، دو تا بچه با هم معامله کردن و تقابضا، تقابضم کردن، این قبض و اقباض انجام شد، و اتلف کل واحد منهما ما قبضه، هر کدوم اون مالی که دستش رسید رو رفت تلف کرد. خب حالا فان، آقا دو تا سبی که مالک نشدن، پس ملک این دست اون، ملک اون دست این، تلف هم شده. خب حالا دو تا فرع داریم، اگه خود سبیان رفتن اینا رو تو کمد برداشتن و با هم معامله کردن، خب زمان گردن هیچ کی هم نیست. اما اگر اولیا اجازه به این معامله داده بودن، سابکار اجازه داده بود، دو تا سابکارا ضامنه. چرا؟ چون اذن به سبی مثل انداختن پول تو دریاست. فان جرا به اذن الولیین، اگر دو تا ولی اجازه این معامله رو دادن، فالزمان علیهما. جوادم آسد حسن آقا خوب شد آقا سرعت یا نه؟ فان جرا به اذن الولیین فالزمان علیهما. الحمدلله عزیز دلت. و الا اگر به اذن دو تا ولی نبود، فلازمان علیهما، دیگه هیچ کدوم ضامن نیستن. آقا ادله فروع دقت میکنید که میگم واضح میشه؟ ادله فروع آقای دوست محمدی میگه نید فور اسپید، یادش بخیر نید فور، البته محمد حسین که فکر کنم نید فور اسپیده، بله PS4 داره بازی میکنه، بله هیچ سازش بر میاد. نه آقا دلیل ادله فروع واضحه، این ادله ای که برای فروع دارم یکی یکی میگم. خب و یأتی فی باب الحجر تمام الکلام. بریم فرع بعدی، لو فتح الصبی الباب، اگر صبی در خونه رو باز کرد، و اذن فی الدخول علی اهل الدار، گفت آقا بفرمایید داخل منزل، ان شاء الله خدا رزق کنه همه بریم 40، بچه‌ها میان در خونه رو بام، میگم بیا استراحت کن اینجا. او ادخل الهدیه الى انسان عن اذن المهدی، سبی واسطه بود، هدیه از مهدی گرفت و آورد داد به تو، اینجا چه کار کنی؟ خب اصل اولی باید بگیم این فعل نافذ نیست، اصل عدم نفوذ دیگه. میگه نه، اون عموم عدم نفوذ اینجا یه مخصص داره. دلیلشو دقت میکنید عزیزانه؟ آقا جواد دقت میکنید دلیلشو؟ عموم ادله رفع القلم عن قصدن اینجا مخصص داره. مخصصت کی آقا؟ میگه سیره عقلا در این دو مورد، سیره عقلا در محقرات، سیره عقلا در امور یسیره، میگه اون مخصص ماست آقا. لذا میگه فل اقرب و علی اعتماد و علی السبی. چرا؟ لتسامح السلفه فیه. جلوتر میگیم حالا سلف صالح و فقها که تسامح کردن. چرا؟ خود شیخ طوسی که بخاطر سیره عقلا شارع هم ازش ردعی نکرده. بله، انتها کلامه کلام العلامه رفع مقامه رضوان الله علیه. تمام شد. خب حالا شیخ اعظم چون این نکته رو از قدما نقل کرد و چون شیخ طوسی اینها هم فرموده بودن چون این سیره است که در محقرات این تصرف اشکال نداره، من یه یاداوری بکنم. شما موقعی که معاطات میخوندید باز شیخ طوسی تفکیک داد بین وقوع معاطات در امور یسیره و محقرات، گفت یفید الملک. معاطات در امور خطیره، گفت یفید الاباحه للملک. انگار از قدیم محقرات حسابشون جدا بوده. شیخ اعظم میگه من تو اون دو مورد که دخول فدار بود و هدیه بود اون سیره برام مسلم استثناء را قبول کردم، اما قاعده کلیه این که تو همه محقرات فعل سبی اشکال نداره من اینه نمیپذیرم. ثم انه ظهر مما ذکرنا که عموم رفع القلم داریم نسبت به افعال قصدیه، لا فرق فی معاملت سبی که باطل است، بیوع سبی باطلا مطلقا، لا فرق بین ان تکون این معامله فی الاشیاء الیسیره محقرات اول خطیره، معاملات خطیره. چرا؟ لما عرفته من عموم النص و الفتوا. پس آقای شیخ اعظم اون دو مورد بالا را چرا قبول کردی؟ شیخ جواب میده، میگه اولا من قبول نکردم، اینا عبارت علامه بود نقل کردم عمو، لذا آخرش گفتم انتها انتها کلامو. ثانیا حتی اگر من او دوتا رو هم قبول بکنم، او دوتا سیره توش مسلمه، اما اینکه اطلاق قائل بشم تو مخصص بگم پس تو همه حقیره ها این چنینه، نه، من دلیلی برای این اطلاق ندارم. عرض به محضر شما، لما عرفته من عموم النص و الفتوى حتى عن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية ان ابا الدرداء اشترى عصفورا من صبيه. ابو الدرداء اصحاب امیر المؤمنین، اون که گفت اومد پیش بیبی گفت حضرت امیر از دنیا رفت، بعد حضرت ازش سوال کرد که چرا و اینها، خاطرتون هست این داستان دیگه، بچه هیئتیای روزخون باید یادشون باشه. بله، یاد به خیر مرحوم ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، استاد امام مرحوم آمیز جواد آقا میفرمود که اینکه در کتب تاریخ و روایی نوشتن ابو دردا اومد به خدمت حضرت بی بی سلام الله تعالی علیها، بعد گفت که بی بی جان آقا احال رفتنه، بعدن بی بی گفت توصیف کن، ابو دردا توصیف کرد، بعد بی بی گفت نه ایشون الان بیهوش شده و همیشه اینطور میشه و این موت خدای نکرده نیست. مرحوم ملکی تبریزی رضوان الله علی، مرحوم ملکی رضوان الله علی اینطور توضیح میدن، میگن یعنی ابو دردا عاقلی هم باشه فرق بین بیهوشی و موت رو تشخیص میده، با قلب میزنه، نفس میاد و میره. ابو دردا با گریه اومد پیش بی بی مضطرب گفت آقا تموم کرد. پس نه، قصه بیهوشی نبوده. مرحوم ملکی میگه این قصه همون موت اختیاریه و بی بی گفته کثیرم ما بر امیرالمؤمنین این عارض میشه. بله، خیلی خوب. حالا این ابو دردا رفت یه گنجیشکی رو از یه صبی خرید، خواه فرسله، بعدم آزادش کرد. چرا خریدی از بچه؟ معامله با بچه نافذ نیست، آزادش هم کردی، زمان گردنت میاد. میگه خود علامه حلی که این روایت رو نقل کرد ردها، بعدم ردش کرد به چی؟ اشکال سندی، نه دلالی، بعدم ثبوت، بعدم الحجیه، بعدم دلالی هم توجیهش کرد و توجیه حدیث به ما یخرجه عن محل الکلام، یه توجیهی که از محل بس ببرتش بیرون. پس هیچ کس قبول نمی کنه مطلقا معامله با سبی در محقرات جائز باشه. تمام شد الهونا تمبل کلام. خب شیخ اعظم از اینجا وارد یک بحث دیگری میشه، تفصیلی در مسئله داریم از مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، اینو میذاریم دیگه جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.